نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، بیدار هستید و برای شنیدن تازه ترین گزارش ها در ثانیه های اول بامداد سه‌شنبه در ایران اولین لحظه های 18 تیر ماه با ما هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تأکید کنند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. قطر با ابراز نگرانی عمیق از آنچه کشته شدن افراد بیگناه خواند از مقام‌های مصر خواست تا حق آزادی بیان و امنیت همه گروه‌ها را تضمین کند. بریتانیا و آلمان خواستار حرکت به سوی انتخابات آزاد و منصفانه و توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک و تحقیق درباره کشته شدن ده‌ها نفر شدند. همچنین ریاست جمهوری موقت مصر با انتشار بیانیه‌ای از واقعه کشته شدن ده‌ها نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره عمیقاً ابراز تأسف کرده است و اعلام داشت که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه با تاکید بر اینکه تظاهرات مسالمت آمیز آزاد است، از تظاهر کنندگان خواسته به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. پارک گزی استانبول که روز دوشنبه برای چند ساعت بازگشایی شده بود، بار دیگر بسته شد. پارک گزی محل تحصن اخیر معترضان به طرح دولت برای بازسازی آن بود و پس از سرکوبی معترضان و بیرون راندن آنها از این پارک بسته شده بود. روز دوشنبه اندکی پس از باز شدن پارک، جمعی از معترضان به آنجا رفتند، اما ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کردند و پارک به دستور فرماندار استانبول دوباره بسته شد. گزارش حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه از 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرده است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت، ماه آینده میلادی، گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره‌بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین، اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. مشتبه قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در شهریور ماه موجود نباشد. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در کنار اخبار مربوط به بحران در مصر، از طرح نمایندگان مجلس ایران خواهید شنید برای حمل سلاح و پاسپورت سیاسی تا آخر عمر.
در صورت سلب مسئولیت از اون فرد و مقام و پست خودش رو به هر دلیلی از دست داده باشه، این گذرنامه دیگر به هیچ وجه نباید تعلق بگیره.
اعتراض نیروی انتظامی ایران به چیزی که ناهنجاری‌های اخلاقی در سواحل شمال کشور نامید.
نگاه یک نظام دینی مبتنی بر پدرسالار اساساً جامعه رو به عنوان یک طفل کودک و به اصطلاح فاقد حق تلقی میکنه که نیازمند یک هدایتگری و ارشاد عمومیه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه از نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همچنان همونطور که میدونید چند روزی از مکنری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری مصر میگذره، اما معترضان همچنان در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور هستند. تعدادی از این معترضان در واقع از مخالفان محمد مرسی هستند و تعدادی از هواداران او که از مکنریش به شدت عصبانی هستند. از خانه کاویانی میشنویم.
در زمان نماز صبح در قاهره و در مقابل ساختمان گارد جمهوری که گفته می شود محمد مرسی در آن نگهداری می شود، حمله نیروها به طرفداران مرسی دست کم 40 کشته بر جا گذاشت. یک مقام وزارت بهداشت مصر کشته شدن دست کم 40 نفر را تایید کرده و می گوید که این افراد پس از آتش گشودن مردان مسلح به روی آنها کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی می نویسد که نیروهای امنیتی یونیفرم پوش تنها گاز اشکاور پرتاب می کردند و تیر هوایی شلیک می کردند و افراد لباس شخصی به روی معترضان آتش گشودند. ارتش مصر هم اعلام کرد که درگیری روز دوشنبه در پی حمله گروهی که ارتش آنها را تروریست های مسلح خوانده آغاز شد. ارتش گفته است روز دوشنبه یک سرباز کشته و 6 تن دیگر به شدت مجروح شدند. این رخداد تأثیراتی در روند سیاسی مصر گذاشت، چرا که حزب اسلامی نور که از جمله احزاب مذاکره کننده برای تشکیل دولت انتقالی است و با نخست وزیری محمد البردی مخالفت کرده بود، در اعتراض به کشته شدن ده ها نفر در روز دوشنبه از مذاکرات کنار کشید. شخص دیگری که پیش بینی میشد سمت نخست وزیری موقت مصر را در اختیار بگیرد، زیاد بهاءالدین بود که وکیلی از جناح سوسیال دموکرات است، اما انتخاب او هم تا این لحظه با اما و اگر روبروست. حمله بامداد دوشنبه در مقابل محل گارد جمهوری با اعتراض محمد البرادعی نیز روبرو شده است. او در صفحه رسمی توییتر خود ساعتی پیش نوشت که مصر نیازی مبرم به آشتی ملی دارد. او همچنین خواستار تحقیقی شفاف درباره کشته شدن ده‌ها تن از مدافعان محمد مرسی شد. ساعتی بعد رهبری موقت مصر ناراحتی عمیق خود را از کشته شدن ده‌ها نفر در قاهره ابراز کرد و گفت کمیته قضایی برای بررسی رخداد دوشنبه تشکیل شده است. رهبری موقت مصر در این حال از معترضان خواست تا به ساختمان‌های نظامی و یا سایر اماکن حیاتی نزدیک نشوند. در همین حال درگیری خونبار بامداد دوشنبه واکنش کشورهای اروپایی و منطقه را نیز در پی داشت. در حالی قطر، ترکیه و حماس این رخداد را به شدت محکوم کردند که در اروپا نیز بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا از روندی که در مصر ادامه دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین خبرگزاری ها از دستگیری موقت دو سرباز ارتش مصر توسط طرفداران محمد مرسی خبر دادند که پس از مدتی از چنگ معترضان گریختند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از بسته شدن دفتر اخوان المسلمین در قاهره نیز خبر داد. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های دادستانی مصر نوشته که دلیل بسته شدن این دفتر این بود که پلیس در آن اسلحه و چاقو و مواد آتشزا پیدا کرده است. و در نهایت روز دوشنبه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین خواهان قیام مردم مصر علیه کسانی شد که به گفته این حزب قصد دارند انقلاب آنها را با دخالت تانک‌ها بربایند. این حزب از جامعه جهانی نیز خواسته است که برای متوقف کردن کشتارها در مصر و بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به سوریه جدید مداخله کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم رویدادهای اخیر مصر را نگران کننده خواند و گفت که گسترش این بحران میتواند کل خاورمیانه را در شرایطی خطرناک قرار دهد.
هانا کاویانی نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در مصر. تا این لحظه دست کم 51 کشته داشته. نارامی های اخیر بر کناری آقای مرسی، اعتراض اخوان المسلمین و بعضی از گروه های اسلامی مصر و در نتیجه تظاهرات و درگیری های مختلفی رو به دنبال داشته، همونطور که در این گزارش شنیدید. سارا ابوبکر دبیر سیاسی روزنامه دیلی تلگراف دیلی تایمز در مصر در گفتگوی با بهروز کارونی در مورد وضعیت جاری در این کشور توضیح میده.
The current situation is a bit tense right now following the ousting of Mohammad Morsi.
وضعیت کنونی متشنج است. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس دیوان عالی قانون اساسی به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. او در صدد تشکیل دولت است که باید در همین یکی دو روز آینده معرفی شود.
به نظر می‌رسد که ارتش در حال حاضر نقش اصلی را در مصر ایفا می‌کند. به نظر شما آیا ارتش امکان مدیریت وضعیت جاری و با ثبات کردن مصر را دارد یا خیر؟
The armed forces has announced that they have no intention
ارتش اعلام کرده است که علاقه‌ای به ایفای نقش در امور سیاسی مصر ندارد، به ویژه که شاهد انتخاب رئیس دولت موقت و تلاش برای تشکیل دولت غیر نظامی هستیم. بنابراین به نظر می رسد که ارتش قصدی برای ایفای نقش سیاسی در مصر ندارد. در این حال این موضوع را هم بگویم که به نظر من اقدام ارتش در روزهای اخیر را نمی توان کودتا نامید.
در مورد نقش جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی و همینطور جبهه نجات ملی متشکل از احزاب لیبرال و چپ که در روزهای اخیر با حکومت آقای مرسی به مخالفت برخواسته و خواستار استعفای او شده بودند، فکر میکنید که آیا آنها میتوانند در باثبات سازی وضعیت مصر نقش ایفا کنند و یا به ارتش در تثبیت وضع کمک کنند؟
تمرد موومنت اند اذر اپوزیشن گروپس As well as political movements have already submitted their suggestions.
خب جنبش تمرد و احزاب دیگر مخالف حکومت محمد مرسی در مورد ترکیب دولت و نیز تغییراتی که به سود کشور می‌دانند پیشنهادهایی به عدلی منصور دادند. آنها همچنین از اقدامات ارتش در روزهای اخیر حمایت کردند. این را هم بگویم که جنبش تمرد یک جنبش واقعی سیاسی نیست، بیشتر به یک خرده جنبش اجتماعی شباهت دارد. در هر صورت آنان در حال حاضر نقشی فراتر از پیشنهاد و توصیه ندارند.
آخرین پرسش من در مورد نقش اخوان المسلمین است که قدرت را از دست داده و همچنین گروه‌های دیگری مانند سلفیست‌ها. آیا آنها به عنوان جریان سیاسی باقی خواهند ماند یا اینکه به دنبال آن خواهند بود گزینه نظامی را انتخاب کنند و زیرزمینی شوند؟
همانطور که می‌دانید مخالفت حزب سلفی نور مانع از نخست وزیری محمد البرادعی شد. به نظر من اسلامگرایان در امور سیاسی مصر بسیار فعالند و می‌کوشند ایفای نقش کنند. گمان نمی‌کنم که تهدیدها در مورد توسل به سلاح علیه مردم مصر تحقق پیدا کند، زیرا بیش از 20 میلیون تن از مردم مصر خواستار برکناری مرسی شده بودند. ما امیدواریم در روزهای آینده راه حل مسالمت آمیزی برای کشور پیدا شود و شاهد رویارویی های بیشتر در خیابان ها نباشیم.
We are hoping that the coming phase will be a peaceful phase and there will be no confrontation on the street.
سارا ابوبکر بود، دبیر سیاسی روزنامه دیلی تایمز مصر، که بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد وضعیت امروز مصر با او صحبت میکرد. از مصر خارج بشیم. ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا، در تازه ترین گفتگوی خودش با شپیگل با اشاره به همکاری اطلاعاتی اکثر کشورهای غربی با آمریکا از فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان با این کشور هم پرده برداشته. در این مورد از شهرام میریان می‌شنویم.
ادوارد سنودن که از او به عنوان افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا یاد می شود، در گفتگو با مجله شپیگل با اشاره به مناسبات دو جانبه میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و آلمان گفته است که آلمان در فعالیت‌های جاسوسی آمریکا همکاری دارد و در پاسخ به این پرسش که مقام‌ها و یا سیاستمداران آلمانی هم آیا در سیستم و یا سامانه اطلاعاتی سازمان امنیت ملی آمریکا دست دارند، پاسخ مثبت داده و گفته نه تنها آلمان بلکه اکثر کشورهای غربی با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری دارند. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، همکاری میان سازمان امنیت ملی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی آلمان به نام بوندس نخریشتندینست گسترده تر از آن است که تاکنون شناخته شده. سازمان امنیت ملی آمریکا به گفته سنودن برنامه‌هایی در اختیار سازمان اطلاعاتی آلمان گذاشته که از طریق آنها میتوان به شنود و ردیابی اطلاعاتی از خارج دست یافت. به نوشته شپیگل، رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان گرهارد شیندلر در مجلس این کشور همکاری دستگاه اطلاعاتی مطبوع خود با سازمان امنیت ملی آمریکا را تایید کرده. از طرفی هانس گئورگ ماسن، رئیس دفتر اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هم که یک دستگاه اطلاعاتی است، در گفتگو با خبرنگاران از برنامه شنود و ردیاب اطلاعاتی آمریکا موسوم به پریسم اظهار بی اطلاعی کرده و گفته تنها از طریق رسانه‌های گروهی پی به چنین برنامه‌ای برده. ادوارد سنودن در این گفتگو از همکاری شرکت‌های چند ملیتی ارتباطی در آمریکا با سازمان امنیت ملی این کشور هم سخن گفته و یادآور شده برخی از آنها با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کنند و بعضی نیز تاکنون از همکاری خودداری کردند. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، شرکت آلمانی دویچه تلکوم بنا به گفته رئیسش در پیوند با شنود تلفنی مشترکانش با هیچ یک از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی همکاری ندارد، ولی با این حال در چارچوب قانون به گفته رئیس شرکت آلمانی تلکوم چنین همکاری با دستگاه‌های امنیتی آلمان برقرار است. ادوارد سنودن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل از همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اطلاعاتی انگلستان با آمریکا هم پرده برداشته و گفته انگلستان در جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات به دستگاه‌های امنیتی آمریکا یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا که بحث آمریکا هست، از کنگره این کشور هم بشنویم که لایحه‌ای رو در دست بررسی داره که بر اساس اون به 52 تن از دیپلمات‌های این کشور که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شدند غرامت پرداخت می‌کنه. در 13 آبان ماه سال 58 خورشیدی 66 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران توسط عده‌ای که خودشون رو دانشجویان خط امام مینامیدند گروگان گرفته شدند، اما 14 تن از اونها کمی بعد آزاد شدند و از ایران هم خارج شدند. در مورد این موضوع از نادر صدیقی بشنویم.
لایحه مشترک پیشنهادی جانی آیسکسون، سناتور جمهوری خواه از ایالت جورجیا و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، در مورد قانون پرداخت غرامت به گروگانهای سفارت آمریکا در تهران که مدت 444 روز را در اسارت گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سر بردند، نخستین مرحله را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با موفقیت پشت سر گذاشته است. تام لنگفورد، وکیل گروگانهای پیشین و خانواده های آنان، در گفتگوی اختصاصی نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی و قانونی شدن آن ابراز خوشبینی می کند.
This is long overdue, but در موضوع پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران بسیار تأخیر شده، ولی برای نخستین بار کمیته روابط خارجی سنای آمریکا زبانی را در لایحه به کار گرفته که آغاز مناسبی برای پرداخت غرامت به گروگان هاست. متن لایحه پیشنهادی از جانب دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پشتیبانی شده و نه تنها در سنا که در مجلس نمایندگان هم از حمایت بزرگ اعضای دو حزب برخوردار است و ما بسیار امیدواریم که لایحه تا پایان سال جاری میلادی به تصویب قوه قانونگذاری برسد.
این لایحه با عنوان عدالت برای گروگانهای پیشین در ماه مارس گذشته و به عبارتی در آستانه سال نو ایرانی به سنای آمریکا ارائه شد و کمیته روابط خارجی پس از مطالعه و بررسی آن به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. لایحه شماری S-559 پس از طی تشریفات قانونی به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده است تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. در لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیش بینی شده که بودجه لازم برای پرداخت غرامت‌ها از محل جریمه‌هایی که دولت آمریکا از ناقضان قوانین تحریم‌های ایران و به ویژه از نهادهای مالی مانند بانک‌ها دریافت کرده تأمین خواهد شد. میزان پرداخت غرامت به هر یک از گروگان‌های پیشین و یا خانواده‌های آنان هنوز روشن نیست و تام لنگفورد، وکیل آنان، در این زمینه به معیارهای موجود در دادگستری آمریکا تکیه می‌کند.
There are standards that have been applied by the courts here.
در این مورد معیارها و الگوهایی وجود دارد که از سوی دادگاه‌ها در اینجا اعمال شده. آنها در زمینه تعیین میزان آسیب‌های وارده و همینطور مقدار غرامت تخصص دارند. آنچه ما معیار قرار دادیم همان الگوهایی است که دادگاه‌ها معین کردند. با این حال این موضوع همچنان باقی است تا لایحه پرداخت غرامت به گروگان‌ها از تصویب کنگره بگذرد. از این رو در مورد میزان غرامت نباید در حال حاضر به گمان زنی پرداخت.
بحران گروگانگیری با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت انقلابی در ایران و دولت دموکرات جیمی کارتر در آمریکا در 30 دی ماه 1359 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 1981 میلادی پایان گرفت. از آن تاریخ به بعد 45 تن از گروگان‌های پیشین تلاش‌هایی را برای دریافت غرامت آغاز کردند که جملگی با ناکامی همراه بود. دلیل اصلی این ناکامی از متن قرارداد الجزایر ناشی می‌شد که در آن هر گونه ادعای غرامت گروگان‌ها و یا دولت آمریکا از ایران منع شده بود. لایحه مشترک سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در واقع گزینه تازه‌ای را جایگزین این مشکل حقوقی کرده و راه را برای پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری هموار ساخته است، بیان که قرارداد الجزایر نقض شده باشد. جان لیمبرت، دیپلمات بازنشسته و فارسیگوی آمریکایی که جزو 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بود، در گفتگوی اختصاصی اظهار امیدواری می‌کند که زخم‌های موجود در روابط ایران و آمریکا التیام یابند و از دایره بیهودگی بیرون آیند.
و متاسفانه هنوزم زخمش روی بدنه سیاسی هم آمریکا و هم ایران مونده. اگر این کمک بکنه چی بهتر. بالاخره دیر یا زود باید به این برسیم که دیگه رابطه رو یه قدری از اون دایره بیهودگی که هستش نجات بدیم و پیش ببریم.
در 32 سال گذشته تعدادی از 52 دیپلماتی که در اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند درگذشتند و قرار است در صورت قانونی شدن لایحه پیشنهادی سناتورهای آمریکا غرامت به بازماندگان آنها پرداخت شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به ایران برگردیم. روز یک شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی به مجلس ارائه کردند و خواستار گرفتن یک سری امتیازات از طرف مجلس به خودشون به عنوان نماینده شدند. در مورد این طرح بیشتر می شنویم از فریدون زرنگار.
روز یکشنبه 21 نماینده مجلس با ارائه طرحی خواهان امتیازات ویژه‌ای مانند جواز حمل اسلحه با خود پس از پایان دوره نمایندگی، دریافت مجوز طرح ترافیک، داشتن گذرنامه سیاسی و داشتن حق استفاده از سالن ویژه ورود و خروج به فرودگاه‌ها برای خود شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ساکن فنلاند، به رادیو فردا میگوید تقاضای داشتن گذرنامه سیاسی برای همیشه نشان از ناآگاهی نمایندگان متقاضی دارد.
ببینید، قطعاً واگذار کردن گذرنامه سیاسی و یا خدمت یک حق مثل داشتن شناسنامه یا داشتن گذرنامه عادی که هر طبعه ایرانی میتوانه این حق رو داشته باشه نیست. در واقع همونطور که نام این گذرنامه ها روشون هستش، در صورت داشتن مقام سیاسی، مثل اینکه دیپلمات باشید، مثل اینکه مقامات ارشد کشور باشید، نماینده مجلس باشید، در اون موقعیت کاری به فرد پاسپورت سیاسی و یا درش بعضی شبه پاسپورت خدمت میدن و این گذرنامه دارای تبعاتی هست، از جمله مسئولیت های دیپلماتیک مبتنی بر کنوانسیون 1961 وین. بنابراین در صورت سلب مسئولیت از اون فرد و مقام و پست خودش رو به هر دلیلی از دست داده باشه، این گذرنامه دیگر به هیچ وجه نباید تعلق بگیره و طرح چنین موضوعی از طرف قانونگذاران یک کشور در قوه قانونگذاری کشور نشان از شدت بی اطلاعی و ناآگاهی اینها از قوانین داخلی کشور داره.
به گفته آقای علیزاده، تقاضاهای دیگر نمایندگان هم به مانند خواست داشتن گذرنامه سیاسی پس از پایان دوره نمایندگی خواستی است که با قانون خوانایی ندارد.
برای درک اینکه اساساً مبنای قانونی نداره، همین که این عده از نماینده ها متقاضی مثلا داشتن حمل اسلحه حتی پس از دوران مسئولیت نمایندگیشون هستن، در صورتی که داشتن حمل اسلحه در همه جای دنیا بر اساس اصول و ضوابط قوانی هست، ربطی به این که فرد در قوه قانونگذاری باشد و سابقه تقنین داشته باشد و نشده نداره. مسئله تقاضا اینها برای داشتن پاسپورت سیاسی عیناً غیر موجه هست، مثل این که بخواهند دارای مجوز حمل اسلحه باشند.
به نوشته روزنامه آرمان، تنها حسین گروسی نماینده شهریار از این 21 نماینده ارائه کننده طرح حاضر شده است به پرسش های این روزنامه پاسخ گوید. آقای گروسی به روزنامه آرمان میگوید چون نمایندگان سال گذشته بحث حقوق مادام العمر خود را به طور کلی که ان لم یکن تلقی کردند، این تر پیشنهاد مسائل غیر مادی بوده است و برای جامعه بار مالی ندارد و به همین دلیل بعضی افراد نیاز دیدند اقدام به این درخواست کنند.
درباره طرح 21 نماینده مجلس برای کسب از جمله امتیاز مادام العمر حمل سلاح و همینطور داشتن پاسپورت سیاسی شنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار. در سایت ما radiofarda.com این مطلب به شکل مفصل منتشر شده و گفته شده که یک روزنامه چاپ تهران از طرح شماری از نماینده های مجلس برای امتیازات ویژه و مادام العمر خودشون خبر داده. برای خوندن و دانستن بیشتر به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. باز هم ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. جانشین یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران از تشدید مقابله با اونچه که ناهنجاری های اخلاقی در ساحل شمالی کشور نامیده خبر داده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که حبیب الله جان نصاری در این زمینه گفته که نیروی انتظامی با بکارگیری قایق و شناور طرح سالمسازی سواحل رو دنبال می کنند. در مورد این طرح بیشتر از رضا جمالی می شنویم.
جانشین یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران از برخورد جدی پلیس با آنچه که ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در سواحل شمالی کشور عنوان کرده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ حبیب الله جان نصاری از تشدید اقدامات پلیس در طرح موسوم به سالمسازی دریا خبر داده و افزود یگانهای ویژه با بکارگیری شناورها و حضور فعال در سواحل با هر گونه به گفته او ناهنجاری‌های اجتماعی به شدت مقابله خواهد کرد. این فرمانده ارشد نیروی انتظامی ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی غربی را عامل ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرده است. چند سالی است که نیروی انتظامی ایران در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای اجرایی به نام طرح جامع عفاف و حجاب دارد. اجرای این طرح به وسیله نیروهایی تحت عنوان گشت ارشاد انجام می‌گیرد. در این مدت انتقاداتی در نحوه اجرای این طرح مطرح شده، از جمله نامشخص بودن مصادیق طرح‌های اخلاقی بر میزان این انتقادات افزوده است. در این زمینه علی طائفی، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره شیوه‌های سلبی و ایجابی نیروی انتظامی ایران در اجرای طرح‌های اخلاقی و امنیت اجتماعی می‌گوید:
حضور پررنگ نیروی انتظامی که هر از گاهی اینا به اصطلاح داستان رو هم رسانه‌ای می‌کنن، به نظر میاد که مهمترین نقشی که نظام و سیستم انتظامی به عنوان یک ابزار اجرایی برای ایفا می‌کنه عبارت از این است که خود اعمال قدرت بکنه. به یک معنای دیگه می‌تونم بگم که در واقع نظام به واسطه این ابزار می‌خواد حضور پررنگ ایدئولوژیک خودش رو هم در جامعه به اثبات برسونه. او میدونه که به واسطه فرض کن آموزش‌های رسمی یا صدا و سیما و رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی رسمی که در داخل کشور داره به طور مشخص نمیتونه آنچنان که باید به ویژه نسل جوان یا نسل جدید رو به دنبال خودش بکشونه و اطاعت یا تبعیت از الگوها و نمودهای فرهنگی خودش رو از اونها بخواد و بی‌تردید به همین خاطر دست به ابزارهای فیزیکال و یا امنیتی یا سرکوبگرانه خودش میزنه.
دست کم بیش از 30 سال است که اجرای طرح‌های موسوم به امنیت اخلاقی و ارشادی به شیوه‌های مختلف در ایران دنبال شده است. علی طائفی، جامعه شناس، در ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح‌های امنیت اخلاق در ایران معتقد است که
نگاه یک نظام دینی مبتنی بر پدرسالار اساساً جامعه رو به عنوان یک طفل کودک و به اصطلاح فاقد حق تلقی میکنه که نیازمند یک هدایتگری و ارشاد عمومیه. به دنبال در واقع تمشیت و تنبیه و مجازات دائم جامعه هستن و کمتر به سراغ تشویق افراد یا اصلاح و دگرگونی های فرهنگی رو به توسعه در جامعه هستند. حکومت اسلامی با همه ابزارهای خودش در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، به ویژه در این زمینه اصلاح اجتماعی که به دنبال کنترل نسل جوان، به ویژه از بعد پوشش و نوع مناسبات اجتماعی اینها هست، گویی لباس یک طفل خردسال رو تن یک جوان تنومند کردن است. لذا به اعتقاد من چنین روش برخوردی اساسا پاسخ‌پذیر از بعد نه تاریخی، نه فرهنگی، نه زیرساختای این جامعه و نه از بعد آثار و تأثیر و تأثیرپذیری روابط بین‌الملل در جامعه ایران و فلسفه رسانه‌های جدید، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت اصلا پاسخگوی این نیازها و رشد ساختاری در جامعه نیست. به همین منظور من فکر می‌کنم علیرغم اینکه 30 سال یا خیلی از این داستان گذشته، ولی هنوز ما می‌بینیم که جنبش یا حرکت ضد ساختاری همچنان داره رخ میده و این نشون از این است که اساسا جامعه یک شکاف جدی با بدن دولت و حکومت داره.
یکی از انتقادات مطرح شده درباره طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، مسئله جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌های اجرا کننده این طرح است. با این حال، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، چندی پیش تأکید کرد که اجرای طرح امنیت اخلاقی در کشور تعطیلی ندارد.
تشدید مقابله با آنچه که ناهنجاری‌های اخلاقی در سواحل شمالی کشور نامیده شده. گزارش رضا جمالی را شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در 18 تیر ماه. امیدواریم که اگر در ایران هستید و بیدارید بتونید با ما بمونید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده. در ادامه هم بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، بعد از اخبار البته با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تاکید کنند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، واقعه دوشنبه را کشدار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. قطر با ابراز نگرانی عمیق از آنچه کشته شدن افراد بیگناه خواند، از مقام‌های مصر خواست تا حق آزادی بیان و امنیت همه گروه‌ها را تضمین کنند و گفتگو میان گروه‌ها آغاز شود. اخوان المسلمین اردن از کشتار مردم توسط کودتاچیان در روز دوشنبه سخن گفته است. بریتانیا و آلمان خواستار حرکت به سوی انتخابات آزاد و منصفانه و توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک و تحقیق درباره کشته شدن ده‌ها نفر شدند. پارک گزی استانبول که روز دوشنبه برای چند ساعت بازگشایی شده بود بار دیگر بسته شد. پارک گزی محل تحصن اخیر معترضان به طرح دولت برای بازسازی آن بود و پس از سرکوبی معترضان و بیرون راندن آنها از این پارک بسته شده بود. روز دوشنبه اندکی پس از باز شدن پارک، جمعی از معترضان به آنجا رفتند، اما ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کردند و پارک به دستور فرماندار استانبول دوباره بسته شد. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در ماه شهریور موجود نباشد. وزیر خارجه آذربایجان روز دوشنبه گفت که این کشور به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه خواهد داد بر انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مهر ماه در این کشور نظارت کنند. المار محمدیاروف پس از گفتگو با مقام‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو افزود که 2 ماه پیش از انتخابات برای ناظران دعوتنامه فرستاده می‌شود. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان برای 3 دوره متوالی خود را نامزد این انتخابات خواهد کرد و گفته می شود رستم ابراهیم گمبکوف، فیلمنامه نویس مشهور، نیست یکی از نامزدهای دیگر است. و شرکت هواپیمایی آسیانا مطلع به کره جنوبی اعلام کرده است که خلبان هواپیمایی بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزشی این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم میگیرد دوباره اوج بگیرد، اما دوم هواپیما به زمین میگیرد و هواپیما دچار سانحه میشود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید در جریان اخبار قرار بگیرید، هر روز و هر چند ساعت یک بار. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد سه‌شنبه باز هم درباره ادبیات و داستان نویسی در ایران میشنوید توی برنامه نمای دور نمای نزدیک. این بار البته درباره صادقه چوبک خواهید شنید، به مناسبتی که مهرداد قاسم‌فر توی این برنامه توضیح میده. همراه رادیو فردا بمونید، همچنان هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
Thank you.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به یکی دو خبر حوزه کتاب و بعد موضوع ویژه این برنامه، یادمان صادق چوبک. و ما خبرها. هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی درخواست رسیدگی جدی دولت آینده او به مواردی چون سپردن امور نشر از جمله صدور پروانه نشر متقاضیان تا اداره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خود ناشران و نیز حل مسائلی چون سانسور به گفته آنان سلیقه‌ای، بالا بردن سرانه مطالعه در کشور، حل مشکل کاغذ و حقوق مالکیت فکری شدند. نقد و بررسی ماریو بارگاس یوسا برنده نوبل ادبی بر رمان بینوایان به ترجمه کاوه میرعباسی با عنوان وسوسه ناممکن به فارسی ترجمه شده که از سوی انتشارات نیلوفر برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارائه شده است. از یوسا پیشتر هم کتاب عیش مدام در نقد رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر و به ترجمه عبدالله کوسری به فارسی ترجمه و منتشر شده بود. چهاردهم و سیزدهم تیر ماه به ترتیب مصادف است با تولد و درگذشت صادق چوبک، نویسنده‌ای که 97 سال پیش در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را به عنوان خیمه شب بازی در 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج رسید و سرانجام در سال 1377 در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فروب است. در برنامه این هفته فرج سرکوهی منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او درباره اهمیت و زوایای اونچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران برانهاد گفتگو کنیم. خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. صادق چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران او رو ببینیم، شاید دو نفر تو نسل اول هستن که بیش از همه درخشیدن و ماندگار بوده به لحاظ محض عنصر داستان نویسی در معنای کاملا حرفه‌ایش. یکیش صادق هدایت است و دیگریش چوبک. میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگرن بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چیزی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد. یه داستان‌های کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یک امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره. یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفت ها و توصیف ها و بازی های زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیت های استخوانداری است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان های کوتاه خیمه شب بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه میکنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال میکنه، با یک فضا سازی هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه میکنین میبینین که اولا یک رمان چند صدایه، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمیزنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف میزنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه. و فقط این نیست که با زبان خودش حرف میزنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو میشناسه و ذهنیت اینا رو داستانی میکنه، روانشناسی اینا رو داستانی میکنه. فضاهای ناشناخته رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه ای داره و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی حالا از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم میتونیم بفهمیم که حتی میشه دسته‌بندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه و این شاخصه همه داستان نویسا و قصه پردازای بزرگ جهان هم هست. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان رو از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چیزی میگن بدبینی نیست یا نویسنده نیست، میگه همه راه‌ها به بن‌بست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین مشی و مشیانه احضار میشن به رمان و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو یعنی اون خالق رو میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین تم یک تم حماسی است، اما در داستان‌های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست تم‌های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم‌های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. گاهی او رو با همینگوی قیاس کردن در ادبیات انگلیسی زبان. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه به زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت‌ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم‌های مختلف هست، یعنی موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا او. نثر چوبک همونطور که خانلری گفته یکی از روان‌ترین زیباترین نثرهای فارسی است که خانلری میگه یک کلمه‌اش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم و بعد این نثر بار داستان رو به دوش می‌کشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده بسیار بازی میکنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهره‌های سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند، چه به جناح راست سیاسی چه به جناح چپ سیاسی. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت می‌گذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کارو میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحاتی که به کار میبرن اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمی‌کشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چنون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تحقیق به سود انسانیت بدونیم، داستان های چوبک بیش از همه این کارو میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یک تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا، یعنی احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه، با خودش گفت گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات ترچده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نمیدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون و راه رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرج سرکویی بود در یادمان صادق چوبک. سپاس که با ما بودید. تا هفته بعد.